به کلام خدای زنده نگاه میکنیم. رساله اول پتروس فصل 4 و آیه 7: اما انتهای همه چیز نزدیک است، پس هوشیار و برای دعا مراقب باشید. و در این آیاتی که پیش روی خود داریم یه بخش بسیار زیبایی داریم که متشکل از 5 تشویق و یا قانون برای کلیسای خداوند ما عیسی مسیح، 5 قانون برای کلیسای مسیح که به شکل فشرده‌ای در اینجا یکی بعد از دیگری در این آیات بیان شده برای جلال خدای زنده. و این مطالب بسیار ژرفه اما بسیار مهم و همچنین عملی برای ما مسیحیان، و این برکت خاصی برای ما است که امروز به اونا نگاه کنیم. اما انتهای همه چیز نزدیک است، پس هوشیار و برای دعا مراقب باشید. انتهای همه چیز، در اینجا میبینید یک موضوعی است که بسیار اضطراری و ضروری است برای هر یک از نسل‌های ایمانداران. زمان بسیار کوتاه، زمان و فرصت ما طولانی نیست، زمان به سرعت سپری میشه و به سرعت قبل از اینکه حتی فکرشو بکنیم فرصت‌های ما از میان میره. فرصت‌هایی که داریم تا خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنیم، فرصت‌هایی داریم تا محبت خود رو و شکرگزاری خود رو به خداوند عیسی مسیح در این دنیا بیان کنیم با خدمتی که برای او انجام میدیم. فرصت از دست میره، زمان به سرعت میگذره. انتهای همه چیز نزدیک است برای هر نسل از مسیحیان، برای شما دوست عزیز. اون لحظه نهایی که مسیح باز میگرده همیشه آماده است. ما نمیدونیم چه زمانی مسیح باز خواهد گشت و بعد از اون دیگه فرصتی نخواهد بود تا مسیح رو بشارت بدیم، فرصتی نخواهد بود تا گمگشتگان رو نزد مسیح بخونیم، فرصتی نخواهد بود تا مقدس گردیم و خداوند رو خوشنود سازیم. دیگه فرصتی نخواهد بود برای هیچ کاری. فرصت ما به سرعت از دست میره. به این معناست که پتروس میگه انتهای همه چیز نزدیکه، و این مقدمه ای هست برای اون 5 قانونی که پتروس برای کلیسا میذاره تحت هدایت روح القدس. و در با توجه به این موضوع که زمان کوتاهه و شما تا به ابد در روی این جهان نیستید، همه چیز نزدیکه. اما واژه یونانی که اینجا ترجمه شده نزدیکه، چیزی که در دسترسیه، یعنی قطعی هست، هیچ شکی در موردش نیست. یعنی از دیدگاه عهد جدید شاید حداقل 2000 سال از اون گذشته، یعنی برای اون ایمانداران در قرن اول این 2000 سال حداقل در آینده بود، اما حتی برای اونها هم این لحظه نزدیک بود. اون کار نهایی خداوند قطعی هست، غیر قابل برگشته، هیچ شکی درش نیست. پس وقتی که ما در اینجا میخونیم که همه چیز نزدیکه، با خودتون نگید خب این برای مسیحیان قرن اول نزدیک نبود. نه دوست عزیز، به این معنا این همیشه نزدیک، آماده است و اون لحظه خواهد آمد، زمانی که مسیح باز خواهد گشت و اون یک باره خواهد بود، وقتی که هیچ کس انتظارش رو نداره، حتی فضا و اتمسفر عوض میشه، مثل اون زمانی که هوا خاکستری رنگ میشه و طوفان خواهد اومد. به همین شکلی یک ترسی در فضا، در اتمسفر وجود داره و نوری در آسمان دیده خواهد شد که شما هرگز به عمرتون ندیدید، و این برای یک لحظه گذراست و سپس اون اتفاق نهایی خواهد آمد. و اون صدا که به شکل نمادین در کتاب مقدس ما گفته شده صدای شیپور، اما صدایی که بسیار هولناک و عظیم هست و نفوذ میکنه به دل و وجود آدمی، صدایی است که کل جهان اون رو خواهند شنید و ورود خداوند عیسی مسیح و بازگشت دوبارش رو اعلام میکنه، در قدرت و جلال خواهد آمد. اما اون لحظه، لحظه بازگشت مسیح، همیشه نزدیکه. به این معنا که قطعی هست و به این معنا که ما مسیحیان باید مراقب باشیم و فرصتی که داریم بسیار کوتاهه، و لذا از این فرصت کوتاهتون بهترین استفاده رو بکنید تا خداوند و نجات دهنده خود رو خدمت کنید. و این مقدمه ای هست برای اون 5 قانون که پتروس اینها رو در آیات کوتاهی برای ما فشرده میکنه. پس هوشیار و برای دعا مراقب باشید. پس اولین قانون، اولین وظیفه یک مسیحی اینه که هوشیار باشید. واژه یونانی یعنی کسی که ذهن درستی داره، یعنی ذهنتون در امنیت باشه، درست فکر کنید. در جای دیگه پولس وقتی که به تیموتئوس می نویسه، در مورد ذهن درست صحبت میکنه، ذهنی که روشن هست، ذهنی که امنه، اطلاعات درستی درش هست. این قانون اوله برای کلیسای خداوند عیسی مسیح و همچنین برای هر ایماندار. پس قانون اول اینه که شما به عنوان یک مسیحی هوشیار باشید، ذهن درستی داشته باشید. معناش چیه؟ یعنی بدونید مسیحی بودن یعنی چی؟ سطحی نباشید، فکر نکنید به شکل اوتوماتیک میتونید زندگی کنید. شما بیدار میشید و روزها میگذره، یک روز پس از روز دیگه سپری میشه بدون اینکه کاری برای مسیح کرده باشه. ما روز رو شروع میکنیم بدون اینکه نقشه‌ای داشته باشیم، بدون اینکه هدفی داشته باشیم، بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشیم که امروز من از فرصت استفاده میکنم تا مسیح رو خدمت کنم. هرگز فکر نمیکنم چگونه من با اون گناهانم باید بجنگم و مقاومت کنم. هیچ برنامه‌ای ندارم که چگونه با این فرد، با اون فرد صحبت کنم، با این همسایه، با اون عزیز راجع به مسیح بگم و یا اینکه روزو چگونه سپری کنم. صرفاً بیدار میشم و هیچ هدف و برنامه‌ای ندارم. پس هوشیار باشید، بدونید خداوند نجات داده شما رو و شما وظیفه دارید تا او رو خدمت کنید و این امتیاز بسیار خاصی است که به شما عطا شده و دعا کنید، براش دعا کنید و دعا کنید این خداوند اگر فقط به من توانایی بدی من این کار انجام میدم و اون کار انجام میدم و به شکلی اون رو در برنامه روزانه قرار بدید که به شکلی خداوند و نجات دهنده خود خدمت کنید. به شکلی که میگه پس هوشیار باشید، رویایی نباشید، خیال باف نباشید، برای خودتون رویا نبافید. طول روز چقدر وقت ما هدر میره، توی اتوبوس هستیم، توی تاکسی هستیم، توی ماشین هستیم، پشت چراغ قرمز شروع میکنیم خیال بافی، رویا بافتن، راجع به اینکه چه خواهیم کرد، چه خواهیم خرید و خونه رو به این شکل تزیین خواهیم کرد و غیره، بدون اینکه تأمل کنیم بر شگفتی فیض، بر خدای تثلیث، کاری که مسیح انجام داده و اینکه چگونه در زندگی من رو هدایت کرده و آیاتی رو که امروز صبح خوندم، بدون اینکه اینا تأمل کنم و فکر کنم با اون موزه رو که چنیدم، روز سپری میشه و ذهن من با این مطالب مشغول نیست. وقتی که میگه هوشیار باشید، به این شکلی که ما باید بهش فکر کنیم. پس کسی نباشید که سردرگم باشید، ندونید مسیحیت چه میگه. دوست از دیگر شما واقعا مسیحی هستی و نجات یافتی، اناجی رو میدونی، ادامه بده، شروع کن یک کتاب خوبی رو پیدا کن، شروع کن مطالعه کردن. وقتی که شما میای دعا کنی، باید به یک چیزهایی که فرا گرفتی در اون دعا به اونا یاد کنی. این کار بسیار مهمی است. یکی از بخش‌های دعای روزانه ما مسیحیان اینه که اون آموزه‌های مسیحی رو بیان کنم، بازگشت مسیح رو به عنوان مسیح و یا آموزه حفاظت ابدی مقدسین و خدای زنده رو به خاطر اینا شکر کنم، مسیح رو شکر کنم که شبان من هست و کاری که انجام داده و اینکه من شایسته اینا نبودم. کدومی که از این آموزه ها رو در زمان دعا بیاد میارید و به زبان میارید؟ اما اگر یک مسیحی باشید که سردرگم باشه، نمیدونه چگونه دعا کنه، وقتی که موقع دعا میشه سریع یک کلمه بیاد میاره و نمیدونه چه عناصری در دعا هست، به چه شکل باید دعا کنه. وقتی که پتروس میگه هوشیار باشید، یعنی بدونید چگونه دعا کنید، ذهنتون روشن باشه. و بعد میخونیم برای دعا مراقب باشید. مراقب باشید این گاهی به این معنا استفاده شده که طرف مست نباشه، یعنی هوشیار باشه، یعنی از مشروب پرهیز کنید، که خب چیز درستی هست. اما معنای واژه که خوندیم هوشیار و یا مراقب باشید معنای بیشتری، مثل کاریزماتیک ها فکر نکنید که میخواهید به رویا برن و با زبان فرشتگان صحبت کنن و رویا ببینن و مرد نورانی رو ببینن و خداوند به اونا کلام برسونه، چون این چیزی در عهد جدید وجود نداره. کتاب مقدس کامل شده، ما کلام خدای زنده رو داریم دیگه، به ما وحی نمیرسه، ما صدای مسیح رو نمیشنویم. هر آنچه که نیاز داریم مکتوبه، خداوند با شما صحبت میکنه و در درونت به شما اعلام میکنه، به شما یادآوری میکنه چه وظیفه‌ای داری، چه کاری باید انجام بدی. اما همه اینا بر اساس اون مطلبی که در کتاب مقدس مکتوبه و شما اون رو میدونه، شما رو مجاب میسازه گناهی که میخوای مرتکب بشی. بله، خداوند به این شکلی که وقتی که مردم مسیحیان دعا میکنن با اونا صحبت میکنه، اما به اونا حقیقت تازه‌ای رو نمیده، وحی نمیرسونه. به این شکلی که ما باید ذهن هوشیاری داشته باشیم. شما هرگز رویا نمیبینید، ذهن شما هوشیاره، بیداره، کلام خداوند در اون ساکنه، روح مسیح ذهن شما رو هدایت میکنه. ذهن و اندیشه شما مثل یک قصره که ایمان در اون ساکن هست. به این معناست که پتروس میگه هوشیار باشید و قدرت تشخیص داشته باشید. هر آموزه ای رو باور نکنید. و چه برکت عظیمی هست وقتی که کلیسا فعالیت میکنه و بعد میبینن تعداد افرادی که به کلیسا میان کم شدن و یک دوستمون مدتیه که به کلیسا نیومده و بعد دوستان تشخیص میدن فلانی نیومده و تلفن رو بر میدارن و میگن خب بذار یک زنگی بزنیم و بگیم فلانی کجا هستی، مدتی ندیدم تو رو. یک مسیح واقعی این شکل رفتار میکنه، میگه بله شاید من باید برم او رو ببینم، شاید من باید زنگی بهش بزنم بپرسم اوضاع چطوره، چرا مدتی تو رو ندیدم. و ما خداوند رو شکر میکنیم که در کلیسا چنین مقدسین رو داریم، چنین مسیحیانی که هوشیار هستن، کسانی که فکر میکنن و دلسوزی میکنن. دوستان عزیز، شما باید همه تون به این شکل باشید، همه ای ما باید به این شکل باشیم، زیرا ما در یک نبرد هستیم و ما به خداوند عیسی مسیح تعلق داریم و از ما خواسته شده که هوشیار باشیم. به چه علت؟ زیرا انتهای همه چیز نزدیک است. و ادامه آیه 7 قانون دوم رو داریم، برای دعا هوشیار باشید، مراقب باشید. آیا شما هوشیار هستید؟ آیا شما اوضاع رو در نظر میگیرید؟ آیا به عنوان مثال به دیگر مسیحی‌ها نگاه میکنید؟ اون دوستی که مسیحی است و مشکل بزرگی داره، و یا اون برادری که براش این مشکلی پیش اومده و این واقعا ناراحته و یا نیاز به کمک شما داره، آیا من میتونم بهش کمک کنم؟ آیا براش دعا میکنم؟ برای اون فرد، برای اون خواهر عزیز؟ به این معناست که میگه برای دعا هوشیار باشید، مراقب باشید. و همچنین برای کسانی که در خانواده‌مون هستن، بچه‌هامون، عزیزانمون، برای اونها باید دعا کنیم و در دعا هوشیار باشید. پتروس چنین میگه، ما رو تشویق میکنه، پس هوشیار و برای دعا مراقب باشید. و وقتی که ما به این شکل دعا میکنیم، یه دفعه متوجه میشیم که اون نوجوانی که هرگز به انجیل گوش نمیداد و در کل موعظه نگاهش به تلفنش بود و اصلا منتظر بود جلسه تموم بشه و سریع کلیسا رو ترک کنه، یک بار میبینید اکنون تلفن رو گذاشته توی جیبش و داره گوش میده و حواسش به موضع کلام و خداوند داره در دلش کار میکنه. آیا شما براش دعا میکنید؟ آیا دعا میکنید خداوند دل اینو لمس کن، رحم کن؟ به این معناست که میگه برای دعا هوشیار باشید، حساس باشید نسبت به دیگران. دوست عزیز، چه برکت خاصی به ما مسیحیان داده شده. پس ما مسیحیان باید ابتدا هوشیار باشیم که این ربط داره به تفکر ما، اندیشه ما و همچنین دعا کردن. دعا هم در کلیسا به شکل دست جمعی و هم به شکل فردی. ما به کلیسا میایم و همراه با اعضای کلیسا دعا میکنیم و شخصا هر روزه با اعضای خانواده دعا میکنیم. و یک دعای واقعی به چه شکل؟ ابتدا ما میخوایم دعا کنیم و خداوند رو شکر کنیم، مگر زمانی که این اضطراری است. به شکل ضروری وقتی که دعا میکنیم نیازمون رو بلافاصله میاریم، اما وقتی که دعا میکنیم ابتدای دعا ما باید خدای زنده رو شکر کنیم، باید خدای زنده رو پرستش و ستایش کنیم. به شکل عینی اون خدای ماست و ما به این شکل او رو ستایش میکنیم. دعای ما به این شکل نیست که اول به نیازهای خودم برسم، خدای شکر میکنم که من رو نجات دادی، مسیحی ساختی، اینو بعدا میگیم. شروع دعا خداوند عیسی مسیح است، خدای تسلیس. ما او رو ستایش میگیم، او رو جلال میدیم، نام پرجلالش رو برکت میدیم، او رو ستایش میکنیم برای ذاتش، برای محبتش، برای وجودش. او رو شکر میکنیم برای کاری که انجام داده برای نجات ما. او رو شکر میکنیم برای صفاتش، خدای زنده که زنده است، ازلی است، جاودانی است، قدوس، نامیراست و تغییر ناپذیره. و بعد در وهله بعدی میرسیم به نجات خودمون. شکر میکنم خداوندا که یک انسان گمگشته که در خرافات مذهبی بزرگ شده مسیر و شناخت و نجات یافت، در خداوند دل من رو متحول سا، تو رو شکر میکنم که از اون روز تا این لحظه من رو حفظ کردی. و به این شکلی که دعا میکنیم و محبت خود رو به او ابراز میکنیم و بعد میرسیم یکی از آموزه های مسیحی و اونها رو بیان میکنیم. سپس اوله چار درخواست هامون رو میاریم، به ویژه وقتی که شما اول صبح میخواید دعا کنید و شاید دلتون سرده و نمیتونید حضور خداوند و نزدیکیش رو احساس کنید، شروع کنید شفاعت کردن، شروع کنید برای کسی دیگه دعا کردن. بله، گاهی ما ستایش خداوند رو در وهله دوم میذاریم، شروع میکنیم دعا کردن برای کسی که به دل ما گذارده شده و بعد به ما کمک میکنه که دلمون گرم بشه و برسیم به خداوند و اون وقت او رو ستایش کنیم و پرستش کنیم چنان که شایسته است. اما اینو فراموش نکنید، عده میگن شبان کلیسا من نمیدم برای چی دعا کنم. دوست عزیز، تمام این بخش های دعا هست، اینا رو یک جا بنویسید بیاد داشته باشید. باید برای کسی شفاعت کنید، برای خانوادتون، برادرتون، خواهرتون، پدر مادرتون، فرزندانتون و بعد برسید به نیازهاتون. نیازهای من چه هست؟ مشکلاتم، ضعفهام، گناهام و آنچه که انجام دادم و نمیخواستم انجام بدم دیروز یا روز گذشته، و اینکه چگونه من از خداوند میخوام خداوند را کمک بده، فیض بده که این تکرار نشه. و البته درخواست بخشش میکنیم و بعد میرسیم به نیازهای دیگه، همه اون چیزهایی که نیاز دارید و نیاز دارید به برکت و یاری خدای زنده. پس هوشیار یعنی ذهنتون درست کار کنه و برای دعا هوشیار باشید، مراقب باشید و درست دعا کنید. دوست عزیز، روی یک کاغذی بنویسید که به عنوان مثال موقع دعا راجبه چه میخوای دعا کنید. همه این بخش ها رو بنویسید، چه چیزهایی که به عنوان مثال میخواید خداوند شما رو ببخشه و به شما یاری بده تا مثل مسیح زندگی کنید. و بعد که اینا رو نوشتید و شروع کردید به دعا کردن، اون وقت میبینید که وقت ندارید که همه اینها رو در دعا بیان کنید و خداوند به شما فیض میده و یاری میده. و البته موقعی که دعا میکنید، دعا کنید برای دیگران تا نجات یابن. و اگر شما موعظه رو به کسی میرسونید و باید دعا کنید، بگید خداوند نام بیارید اون فردی رو که دوست دارید مسیحی بشه و نجات بیارید، برای اون فرد دعا کنید. دعا کنید برای کلیسا، برای کسانی که در کلیسا خدمت میکنن، خداوند به اینا کمک کن، یاری بده انجیل رو درست بشارت بدن. دعا کنید برای کسانی که تلاش میکنن در کلیسا و همچنین دعا کنن کسان دیگه به کلیسا بیان. و وقتی که ما دعا میکنیم، بله میبینیم عده‌ای به کلیسا اومدن. دیل مودی یکی از جوانهایی بود که خداوند از او استفاده کرد و او میگه در موقع نجات گمگشتگان باید برای با دعا اونها رو وارد ملکوت سازیم. آیه 7، انتهای همه چیز نزدیک است، پس هوشیار و برای دعا مراقب باشید. سپس سومین قانون برای ما مسیحیان، شاید این باید در وهله اول میبود. پتروس تقریبا چنین میگه در این آیات، آیه 8، فراتر از همه. گویی این قانون اوله و در واقع دو چیزی که در وهله اول ذهن درستی داشته باشید، هوشیار باشید، و سومی که گویی اون هم مقام اول رو داره، فراتر از همه، برتر از همه چیزها، البته نه برتر از دعا. این قانون سوم برتر از دعا نیست، اما فراتر از هر کاری که میتونیم انجام بدیم، فراتر از هر چیزی ما مسیحیان با چه کار کنیم؟ با یکدیگر به شدت محبت نشون بدیم، زیرا که محبت گناهان زیادی را میپوشاند. و این تفاوت دین راستینه دوست عزیز. در جاهای دیگه نیز در عهد جدید به ما گفته شده و این از امثال فصل 12 است که میگه محبت گناهان زیادی رو میپوشونه. فرای همه چیزها شما مسیحیان باید شدت محبت داشته باشید. این محبت شدید چه هست؟ واضحه، واژه یونانی که ترجمه شده به شدت محبت نمایید، این چیزی که میکشن، یعنی خودتون رو تا حدی که میتونید پیش ببرید تا محبت نشون میده. این معناش اینه، به شدت محبت نمایید، یعنی از ته دل. از اون واژه یونانی ما کمک میکنه، ریشه اون یعنی چیزی که کشیده میشه، یعنی محبتی که مداوم هست، جدی هست، از ته دل هست. به شدت محبت کنید، متوقف نمیشه، یعنی پیش میره تا حد ممکن خودش رو پیش میکشونه. به عنوان یک مسیحی به این شکل به دیگر مسیحیان محبت نشون دهید. پتروس چون میگه فراتر از همه با یک دیگر به شدت محبت نمایید، محبتی که نامیرا هست، بیوفا هست، مداومه. و این قانونی هست برای کلیسای مسیح تا مسیحیان به یک دیگر محبت نشون بدن. بله، چیزهای زیادی هست که متاسفانه روی میده و در کلیسا باعث میشه ما از دست یک دیگه ناراحت بشیم، اما در بین مسیحیان تا جایی که ما میتونیم، ما در وهله اول اون آزارها رو به دو بخش تقسیم کنیم، چیزهای کوچک هستن و چیزهایی که مهم. بسیاری چیزهای کوچک هست، مهم نیست، شاید اینا موضوع اخلاقی نباشه و اینا حتی توی خونه ما روی میده. به عنوان مثال همسر شما وقتی که از توالت میاد بیرون در توالت رو نمیبنده، و یا وقتی که خمیر دندون رو استفاده میکنه در اون رو نمیبنده. اینا چیزهای کوچیکی هست و کم نیستن، زیاد اینا اخلاقی نیست، اما چیزهای کوچیکیه که ما رو ناراحت میکنه. پس اینا رو نباید حتی بهش فکر کنید، زیرا شما اون فرد رو دوست دارید و در نتیجه این چیزهای کوچیک به راحتی میشه ازش بگذارید. بله او همیشه این کار رو میکنه، مهم نیست، من رو دوستش دارم، عاشقش هستم و این رو میپذیرید. به این شکلی که ما توی کلیسا عمل میکنیم، همه این چیزهایی هست، چیزهای کوچیکی هست و اینا وقتی که روی میده نباید بگید این چیه کوچیکی، من نباید به خاطرش ناراحت بشم، من به راحتی باید ازش بگذرم، این غرور منه که ناراحت میشم که فلانی این کار یا اون کار انجام میده. از یک مسیح عزیز که مسیح به من گفته او رو دوست داشته باشه، پس وقتی که چیه کوچک هست به راحتی میشه از اون در گذشت. پس این چیزهایی که در کلیسا رو میده یا کوچکن و یا بزرگ، و بعد تا اونجا که میتونیم عذر و بهونه میاریم و اینا رو تا جایی که میتونیم سعی میکنیم درک کنیم، زیرا ما اون فرد رو دوست داریم و به ما فرمان داده شده تا اون مسیحی رو دوست داشته باشیم. اون فرد مسیحی رو خداوند من عیسی مسیح محبت نموده و او همون محبتی رو به او داره که به من داره. پس من باید به این شکل به اون فرد مسیحی در کلیسا نگاه کنم و در نتیجه نمیتونم اگر خطایی دیدم راجبش غیبت بگم. این در خلاف با فرمان خداونده، این خلاف با محبته. نه، ما باید گناهان رو بپوشونم، این محبت من باید هر چیزی رو بپوشونه در بین ایمانداران مسیحی. پس این قانون رو به یاد میاریم وقتی که به کلیسا میاییم و سعی میکنیم چگونه این محبت رو در خودمون روش بدیم و رفتار ما دوستانه است با دیگران و نه خصمانه. حتی کسی شرمنده است، نمیتونه دوست پیدا کنه، ما سعی میکنیم باهاش صحبت کنیم، دوستانه بهش برخورد کنیم، محبت نشون بدیم و پاداش چنین رفتاری بسیار عالی هست و شگفته و ما مسیحیان یکدیگر رو مرتب حمایت میکنیم. زیرا اینجا مسجد نیست دوست عزیز، اینجا کلیسای خداونده، فراتر از همه این بسیار مهم هست. و پتروس رسول تحت هدایت روح القدس این مطلب رو میگه و به اون این اهمیت رو میده و میگه فراتر از همه شما مسیحیان با یکدیگر به شدت محبت نمایید. و سپس یکی از دلایل رو به ما میگه، زیرا که محبت گناهان زیادی را میپوشاند. دوستان عزیز، دشمن بزرگ محبت چه هست؟ چرا این کار سختیه که ما محبت نشون بدیم؟ چرا ما نمیتونیم فلان مسیحی رو دوست داشته باشیم؟ علتش چیه؟ خودخواهی. این حقیقتیه که به این دلیلی که من نمیتونم اون مسیحی رو محبت کنم، زیرا من عاشق خودم هست، من خودخواهم و این محبتی رو که باید به دیگران برسونم به خودم نشون میدم، دیگه محبتی نمونده تا به دیگران نشون بدم. پس محبت به خود بزرگترین دشمن محبت به دیگرانه. زمانی که من اون گناه و اون خطا و اون کاستی و یا ضعف اون مسیحی رو در ذهن خودم بزرگ میکنم و این خطا رو در اون میبینم، در واقع اون کاری که دارم میکنم این محبت به خودم هست که خودم رو بزرگ میکنم و نمیتونم نیکی رو در اون فرد ببینم و به اون محبت نشون بدم. پس مشکل ما خودخواهی هست و خود بزرگبینیه و باید با اون بجنگیم و شیطان میدونه چگونه ما رو تحریک کنه که این محبت رو به سوی خودمون جهت بدیم. فراتر از همه با یکدیگر به شدت محبت نمایید، زیرا شما مسیحی هستید و محبت گناهان زیادی را میپوشوند. اما یک مشکل اخلاقی بزرگ باید باهاش برخورد بشه به شکل درستی در کلیسا. اما ما در اینجا داریم راجع به چیزهای کوچیک صحبت میکنیم، چیزهایی که قابل گذشت هست. و علاوه وقتی که راجع به محبت به یکدیگر میخونیم با آیه 9 میرسیم، یکدیگر را بدون شکایت مهمانی کنید. برای چند لحظه باید خود رو در موقعیت کسانی قرار بدیم که پتروس این نامه رو براشون مینوشت. در اون زمان جفا و آزار شدیدی به مسیحیان میرسید. و واعظینی بودن که بایستی سفر میکردن. عده دور هم جمع میشن در یک دهکده خارج از شهر و این گروه مسیحی هستن و یک واعظ باید سفر کنه، این شبان باید بره که کلیسا او رو میفرسته برید و فلانجا وعظ کنید. وقتی که اینا به اون دهکده میان، مسیحیان از اینا مهمان نوازی میکنن، اما علاوه بر اون مسیحیانی بودن به عنوان مثال در اون دهکده و در اون شهر کسانی بودن که در قرن اول که اینا کارشون کار با دستشون بود، به عنوان مثال کفاش بودن، نرساز بودن و غیره، و اینا به یک جای تعلق داشتن که اونجا تحت کنترل معبد بت‌پرست ها بود و اینا بایستی به اون معبد میرفتن و کاری که اون فرداش به عنوان مثال کفاش بود یا زرگر بود و یا هرچه، به اون طبقه اون کارگزار باید به معبد میرفت، اما یک مسیحی نمیتونه کار انجام بده و به معبد نمیرفت. و آزار و جفا به چه شکلی بود؟ این کار رو از این فرد رو از اون حرفش بیرون میانداختن، دیگه نمیتونست کار کنه، دکانش بسته میشد، دکانش رو پلم میکردن و دیگه من بعد درآمدی نداشت. به خاطر مسیح به این شکل جفا میبیند و نمیدونه چگونه خرج زندگیشو بده و محتاجه و فقیره. و دیگر مسیحیان از اون مراقبت میکردن. هر مسیحی کسی رو داشت در بین فامیلش که به این شکل کارش رو از دست داده، درآمدش رو از دست داده، طرد شده از سوی جامعه و آزار و جفا بسیار شدیده. و پتروس میگه اگر چنین افرادی رو دیدید، اینو براتون سخت نباشه که از این مهمان نوازی نکنید و کمکش نکنید. ما مسیحیان فرا خونده شدیم تا به یکدیگه محبت برسونیم، وقتی که جفا میبینیم هوای همدیگر رو داشته باشیم. و این رساله پر از تسلی و هشدار و همچنین مسیحیان تا اون را تشویق کنه تا هوای همدیگر رو داشته باشن، هوای کسانی رو که جفا دیدن داشته باشن. و ما این رو در فصل قبل دیدیم، پتروس به اون موضوع باز میگرده و حتی این رساله رو به این شکل به آخر میرسونه. این رساله راجب جفاست، آزار که به مسیحیان میرسه. و بعد گروه زیادی از مسیحیان رو داشتین که حتی باید شهر رو ترک میکردن و بعد اینا میرفتن به یه دهکده دیگه و به یه جای دیگه و مسیحیان دیگه از اینا مراقبت میکردن، در خونهشون بروشون باز بود. به این شکلی باید آیه 9 رو ببینید، وقتی میخونید یک دیگر را بدون شکایت مهمانی کنید، یعنی در خونه باز باشه. این مسیحیانی که جفا ندیدن، جفا دیدن و درآمدی ندارن، فقیرن، اینا رو به خونه راه بدید، شکایت نکنید، با محبت اونا رو به خونه راه بدید با شادی. و این بخشی از وظیفه شماست به عنوان یک مسیحی که باید به شدت یکدیگر رو محبت کنید. و اگر ما میخواییم روح القدس کلیسای ما رو برکت بده، دوست عزیز، باید به این شکل رفتار کنیم، با در خونمون باز باشه به روی غریبگان، حاضر باشیم اونا رو خوش آمد بگیم، همچنین در کلیسامون باید باز باشه. مسلمین میان به کلیسا خیلی خوش اومدن، در کلیسا بازه و اونا رو به خونه دعوت میکنیم و مثل قدیم نیست که فرد بیاد و توی خونه ماها بمونه، نه، این میهمانی هست، دوستی هست، همنشینی هست، نشست و برخاست هست و بسیار مهمه برای کار خداوند. یا فقط در این محیط محبت هست بین ایمانداران که روح القدس کار میکنه و ما واقعا مشتاقیم که اون گمراهان بیان و محبت رو در بین مسیحیان ببینن و دریابن که این دین راستینه و جذب بشن. و بعد آیه 10، وظیفه سوم و یا قانون سوم، هر یک به حسب عطایی که یافته باشد یکدیگر را در آن خدمت نمایید، چونان کارگزاران امین فیض گوناگون خدای زنده. پس اون هدف اینه که خداوند برای اون شما رو نجات داده. این قانون چهارم هست. هر یک از شما مسیحیان به حسب عطایی که یافته باشد یکدیگر را در آن، یعنی دوران عطایی که یافته اید، خدمت نمایید. این راجبه چه هست؟ در آیه 10 که میخونیم به حسب عطایی که یافته، هر مسیحی از سوی خداوند یک عطیه‌ای دریافت میکنه. ما در اینجا راجبه عطیه کاریزماتیک صحبت نمیکنیم که یکی بگی من عطیه زبان دارم، عطیه مکاشفه دارم، عطیه شفا دارم. نه دوستان، این عطایا تصوری هست. عطایای زبان و وحی و نبوت و شفا برای عصر جدید، از زمانی که عهد جدید کامل نشده، اون اتیه زبان، اتیه شفا مخصوص رسولان مسیح بود تا ثابت کنن که اونها شاگردان مسیح هستن و کلام خداوند به ما میرسونن. اما عطایای دیگه‌ای وجود داره که هر مسیحی واقعی این عطایا بهش داده میشه، یک اتیه، و شما ممکنه به طور طبیعی اونو داشته باشید، اون استعدادی که داری، اون توانایی که داری، اون قدرت و توانایی که به شکل فردی داری، اون استعداد شما. اما وقتی که نجات میابی، روح القدس به اون استعداد شما یک بخش تازه میده از راه فیض خداوند. خداوند اون استعداد شما رو پاک میسازه، تشویق میکنه و قوی میسازه، و حال باید از اون استعداد طبیعی استفاده کنی در کار خدمت خداوند. خداوند اون استعداد رو قوی میسازه تا به شکل معنوی ازش استفاده کنی، و اینها به همه داده شده. آیات زیادی هست و فرصت نیست تا به اونا نگاه کنیم. آیات زیادی هست که به ما میگه که این عطایا توسط روح القدس تقسیم شده در بین مسیحیان. شما به عنوان یک مسیحی ممکنه 4 یا 5 استعداد خاص و یا اتیه داشته باشی. آیا این باید باعث بشه که مغرور بشه؟ نه دوست عزیز، جای فخری نیست، زیرا هر مسیحی که از اینها رو داره، و تازه اینها رو خداوند به ما داده، کار ما نیست. اما خداوند به شما یکی رو داده، و اگر به خاطرش مغرور بشه این احمقانه است، زیرا هر یک از مسیحیان یکی و یا چند تا از این عطایا رو داره. پس اینا در بین همه مسیحیان تقسیم شده. اما آنچه که مهمه اینه که شما مسئولی و باید از اون عطیه استفاده کنی. شما مسئولیت داری در قبال آنچه که خداوند به شما داده، و مشخصا وقتی که فکر میکنیم توانایی و یا عطیه تعلیم دادن و وعظ کردن هست. اما این به همه مسیحیان داده نشده، و این تنها عطیه نیست، و البته برای کسانی که این عطیه رو دارن توضیح خاصی داده شده، وظیفه خاصی دارن. اما عطای دیگه وجود داره. به عنوان مثال کسی که در بین اعضا شبانی کنه و یاری کنه و تسلی بده و کمک کنه. هر کسی میتونه این کار انجام بده و از دیگران مراقبت کنه. اما کسانی هستن که واقعا دلسوزن، حواسشون هست. اگر چنین عطیه رو دارید مغرور نشید، خودنمایی نکنید، اما ممکنه خداوند به شما این توانایی رو داده باشه که به دیگران کمک کنید، و اون آیات رو بدونید که در زمان مناسب اون رو بر زبان بیارید، و به این شکلی که میتونید به یک مسیحی یاری و کمک و تسلی برسونید. این عطیه است. آیا از اون استفاده میکنید، و یا اینکه اون رو برای خودتون حفظ میکنید؟ و بعد عطیه قدرت تشخیص هست. عده‌ای هستن که یک ایرادی رو به سرعت میبینن و یا کاری که باید انجام بشه. به عنوان مثال در جای نیاز هست، چیزی هست که مهمه باید انجام بشه، و یا اتفاقی که داره میفته و میشه جلوش رو گرفت. ایده هستن که این قدرت و تشخیص رو دادن و سریع تشخیص میدن و عمل میکنن. اینا صرفا منفی باف نیستن، اینا ایرادی نیستن، اما میبینن که یک ایرادی هست، کاری باید انجام بشه، باید جلو یک مشکلی گرفته بشه. بله، این عطیه عالی هست، قدرت تشخیص. و بعد عطیه هست که عده‌ای دارن و میتونن راجع به مسیح صحبت کنن. همه باید این وظیفه رو انجام بدن، اما عطیه هستن که این کار رو بهتر انجام میدن. این استعداد رو دارن، باید براشون دعا کنیم. من بیاد دارم یک خانمی بود که یک خانم پیری هست، و ایشون سالها به این کلیسا میومد، اما خونش بسیار از این کلیسا دوره، ساکن لندن نیست. اما هر وقت که به انگلیس می اومد، به این کلیسا می اومد، کسی رو با خودش می آورد. حالا چه این فرد رو توی فرودگاه دیده بود، چه توی هتل دیده، چه توی تاکسی، چه توی فروشگاه، این استعداد داشت. هر وقت که به کلیسا می اومد، یکی دو نفر رو با خودش می آورد. اغلب ما نمیتونیم این کار انجام بدیم، اما ایشون این استعداد رو داشت، و ما برای این افرادی دعا میکنیم، و ایشون از این عطیه‌اش استفاده میکنه. شاید شما چون این استعدادی دارید، شما میتونید به این راحتی دیگران رو دعوت کنید. اما شما اون چراغ رو زیر کاسه پنهان کرده اید، و به خداوند چه جوابی خواهید داد در اون روز آخر؟ من کسی دیگر میشناختم که ایشون احساس همدردی داشت. عنوان مثال، ایشون به یک مغازه میرفت، مغازه کوچکی، و در عرض 5 دقیقه به شکلی با صاحب مغازه صحبت میکرد که صاحب مغازه دلش رو به روی باز میکرد و ایشون به این شکل میتونه صحبت کنه. پس هر جا که میرفت مردم شروع میکردن درد دلشون رو با این گفتن. پس ایشون این استعداد رو داشت، مردم به راحتی دلشون رو باز میکردن به روی او. و این عطیه عالی است که مردم با شما صحبت کنن و غم و غصه شون رو با شما در میان بگذارن و شما به عنوان یک مسیحی بتونید اونها رو تسلی بدید، کمک کنید، یاریشون برسونید. دوست عزیز، آیا شما چنین عطیه ای دارید؟ از این عطیه استفاده کنید، بسیار ارزشمنده. عده‌ای هستند که قدرت تخیل خوبی دارن، این استعداد خوبی است. عنوان مثال، یکی ممکن میاد به کلیسا بیاد و بگه اگر ما به این شکل کار کنیم تأثیر بهتری خواهد داشت، در صورتی که ما اون رو نمیتونستیم ببینیم. عده این عطیه رو دارن که قدرت تخیل خوبی دارن. اون عطیه از دوست عزیز، خداوند اون رو به شما داده و از اون استفاده کنید. اونا میبینن که چگونه میشه کاری انجام داد که بهتر هست و نتیجه مثبت‌تری میده. عده هستن که حس ششم قوی دارن و احساس میکنن. به عنوان مثال میدونن، فرض کن اگر یک جلسه قرار انجام بشه و یا کنفرانسی باشه و غیره، اینها در این گروه هستن و این احساس رو دارن و این احساس قوی درشون هست و میتونن اهمیت موضوع رو ببینن و دعا میکنن و دلشون واقعا میسوزه و همه ما رو تشویق میکنه که همون احساس رو داشته باشیم. پس این عطایا گوناگونه و ما باید کارگزاران امین این فیض گوناگون و خداوند باشه. عده‌ای هستن که ایمانی که نجات بخشه و به اونا داده شده بسیار قوی هست. میشه گفت اینا عطیه ایمان رو دارن و اینا دعا میکنن برای چیزهای بزرگ و با چنان ایمانی دعا میکنن که خداوند این ایمان رو برکت میده. عده انرژی زیادی دارن و میتونن زحمت بکشن و میتونن هر کاری رو که بهشون دادید انجام بدن، انرژیشون زیاده. عده‌ای هستن که میتونن آزمون‌های زیادی رو تحمل کنن، صبر و بردباری و زیادی رو دارن. عده‌ای هستن که به ویژه خداوند بهشون صبر و بردباری میده تا سختی رو تحمل کنن. در زمان گذشته خداوند چنین افرادی رو به عنوان مبشر میفرستاد به کشورهای خارجی و اونا میتونستن سختی‌های عجیب و غریب رو تحمل کنن بیش از دیگر انسان‌ها. این عطیه است دوستان، یک استعدادی که خداوند به بعضی از مسیحیان میده. شاید خداوند به شما چنین استعدادی رو داده که میتونید تحمل کنید، صبر و بردباری داشته باشید، شرایط سخت رو تحمل کنید. ایده ای هستن که عطیه‌ای به اونا داده شده که میتونن در کاری موفق بشن بدون اینکه مغرور بشن. و این افرادی هستن که به اینا موقعیتی بدید، اینا مغرور نمیشن و از پول به شکل درست استفاده میکنن، زیرا اینها میتونن فروتن بمونن حتی وقتی که مقام بالایی به اونها داده میشه و در اون شرایط همچنان فروتنن و خود رو کوچک میدونن. و شما هرگز نمیدونید این فرد میلیاردره، اما بسیار مسیحی فروتنی است. خداوند به اونها این عطیه رو داده که با اون ثروت زیادی که دارن همچنان فروتن باشن. و اگر شما چنین عطیه‌ای ندارید، به دنبال اون مقام بالا نباشید. پس این استعدادها و این عطایا زیاده که من سعی کردم صرفا به شما نشون بدم که منظور چه عطایایی هست که پتروس بهش در اینجا اشاره شده. عده‌ای هستن که عطیه‌شون موسیقی هست و سرود خوندن. پس وقتی به کلیسا میاد دوستان، از ته دل و با صدای بلند بخونید. ولی نکته در اینجاست، ما در کلیسا گروه کور نداریم، اما وقتی به کلیسا میایید با صدای بلند بخونید تا دیگران نیز تشویق بشن. به این شکلی که شما دیگران رو تشویق میکنید. دوست عزیز، استعداد و عطیه شما چه هست؟ خداوند اگر شما رو نجات داده، به شما یکی از این عطایا رو داده و شما از اون عطیه، از اون استعداد استفاده کنید، اون رو در کار ملکوت مسیح به کار ببرید. زیرا یک روز باید جوابگو باشید. روزی اون لحظه آخر فرا میرسه. پتروس میگه انتهای همه چیز نزدیکه و ای کاش شما از این استعداد به شکل درستی استفاده کرده باشید. و وقتی که اون روز رسید با خودتون نگید ای کاش من به شکل دیگه از این استعداد استفاده کرده بودم. نه دوست عزیز، خداوند به شما این عطیه رو میدید تا از اون استفاده کنید. شبان همه چیز نیست، همه اعضای کلیسا وظیفه ای دارن. وقتی که کلیسا میایم همه اعضایی هستیم و ما این عطایای گوناگون رو داده و با چون کارگزاران امین از اونها استفاده کنیم.